بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب تاریخ علم اصول مقداری طولانی شد. امروز مقداری در رابطه با اخباریون صحبت میکنیم. شایدم از حیث‌های متعدد ثمرات مختلفی برای این مطلب وجود داشته باشه. به هر حال یک بار شاید دوستان خوب باشه که در رابطه با تاریخچه اخباریگری در فقه شیعه مطالب رو مرور کنه. حالا تا این دستگاهمونم بشین و پاشو پیدا میکنه، من از بیرون میگم، خیلی هم البته این مطالب مربوطه به این چیزی که تنظیم کردن نیست. رسیدیم از نظر تاریخی به دوره‌ای که گفتیم اصول آرام آرام فربه شد، بارور شد و بزرگانی رو مطرح کردیم و گفتیم حتی در این دوره کسانی مثل مرحوم آوسین خونساری مباحث عقلی رو وارد علم اصول کردند. در اواخر قرن دهم و آغازین سالهای قرن یازدهم، ملا محمد امین استرآبادی که ابتدا از اصولیین و مجتهدین بود، در ایران ابتدا و بعد در دوره جوانی به عتبات رفت، ابتدا هم از صاحب معالم و صاحب مدارک که روز گذشته گفتیم پسر دایی و پسر عمه بودن، صاحب معالم فرزند مرحوم شهید سامیست، صاحب مدارک هم خواهرزاده شهید سامی حساب میشه، هر دو جبل عاملی هستند و در اون مکاتب فقهی که میگفتیم بعد از مله به جبل عامل باید میرفتیم که در اون منطقه هم بزرگانی از شیعه وجود داشتن و در یک مقطعی یک حوزه پربار شیعی در اون منطقه جنوب لبنان شکل گرفت. این آقای محمد امین استرآبادی از این دو بزرگوار هم اجازه اجتهاد میگیره، اما بعد به توصیه یکی از اساتیدش به نام میرزا محمد استرآبادی به مشی اخباریگری روی میاد. نکته‌ای که امروز خوب بهش اشاره بکنیم اینه که اساساً نگار بین اخباریین و اصولیین مربوط به این سال نیست. در کلمات شیخ طوسی در مبسوط، امروز قسمتیش رو آوردم با هم بخونیم، در مقدمه مبسوط مرحوم شیخ طوسی می‌بینید به این مطلب اشاره می‌کنه. یادمون بیاد دوره شیخ طوسی دوره آغازین و اسمش رو ما گذاشتیم دوره شکوفایی علم اصول. فقه هم همین گونه است، علم فقه هم در این دوره به شکوفایی میرسه. دقیقا در این دوره دوره است که یک نهله قوی و یک اندیشه قوی اخباریگری وجود داره در مقابل تفقهی از نوع تفقه شیخ طوسی، من عباراتی رو از مرحوم شیخ طوسی مقدمه مبسوط، مبسوط کتاب فقهیست میخونم. اما بعد فإنی لا ازال اسمع و معاشر مخالفین من المتفقهت و المنتسبین الى علم الفروع، میگه من مرتب میشنوم که اهل سنت یستحقرون فقه اصحابنا، فقه شیعه رو تحقیر میکنن و ینسبونهم الى قلت الفروع و قلت المسائل، به میگن شیعه مسائلش کمه فروعش کمه، و یقولون انهم اهل حشو و مناقضه، اینا اهل زائداتن، اهل نقض کردنن، شاید به این معنا که اول میگن این ما اهل سنت چی میگیم عید ما ایراد میکنن، خودشون یک فقه کامل ندارن، به عبارتی اشتالگیرن، منتظرن این ما چی میگیم یه اشتالی رو ما وارد کنن. و اما بعد اهل سنت میگن و اما من ینفی القیاس و الاجتهاد لا طریق له الى کثرت المسائل، کسی که قیاس رو ترک میکنه به مسائل راه نداره. توضیح میده که این مطلب که شد من تصمیم گرفتم برم اون مطلب رو ببینید، این مقدمه کتاب مبسوطه، من تصمیم گرفتم برم مطالب رو بیارم، حالا ببینید با چه گروهی درگیر میشه مرحوم شیخ طوسی. میفرماید که و کنت على قدیم الوقت و حدیثه، من از قدیم تا الان چه در روزگار گذشته چه در ایام موجود، متشوق نفسه الى عمل کتاب یشتمل على ذلك، من خودم رو تشویق میکردم که همچین کتابی رو در حقیقت بنویسم. خب بیاغتانی انزارکه قواعد قواطع، اما برخی چیزا منو قطع میکرد، جلو منو میگرد. پس شیخ طوسی از روزگار گذشته به دنبال این بوده که بیاد یه کتاب فقهی بنویسه مقابل اهل سنت که درش چکار کنه؟ اجتهاد کنه. اما یک قواطعی مانع رو شده و یشغل رو شواغل، حالا توضیح میدن و تضعف نیتی ایزن فیه قلت و رغبت هازه طائفت فیه و ترک و عنایتهم به هازه طائفه خودشیه. میگه یکی از چیزایی که نیت من رو تضعیف میکرد این که به فقه این اصحاب ما توجه نداشتن، کمتر توجه داشتن، و ترک و عنایتهم به توجه نداشتن، لأنهم ألغوا الأخبار و ما رواه من صریح الألفاظ، همون روایات رو میگرفتن اخبار رو الغا میکردن، اخبار رو به همین توجه میکردن، این کار بقیهش نداشتن. حتی ان مسئلتن لو غیر لفظها، اگه یه مسئله لفظش تغییر پیدا میکرد و عبر عن معناها بغیر لفظ المعتاد بها و از معناش به یه الفاظ دیگری بیان می شد، مثلا سخن در این بود که دهی چه حکمی داره، یکی مثلا از دفت خرید و فروش صحبت می کرد، یه لفظ رو عوض می کردن، نحوه چینش و مسئله رو عوض می کردن، تعجب منها، این جماعت اخباریه از این مسئله تعجب می کرد و غصر فهمهم فیها، فهمشون در فهم این مسئله قاصر بود. حالا ببینید این مقدمه ایست بخوام بگم در دوره مرحوم شیخ طوسی هم وجود داشته. نه عمل میکردن، میگه اخبار رو میگرفتن اما به لفظش پسند نمیکردن، گسترشش نمیدادن. نه دو معناش درش بکار بود، الغا میکردن، الغای فرو میکنن به این معنی. خب باز ببینید کتاب دیگر از روز گذشته بهش اشاره کردم که کتاب نقض مرحوم رازی، کتاب نقض مال مرحوم رازی است که از متکلمین شیعه است، در اونجا تعابیری داره، من فارسی هم از کتابش، برید نگاه بکنید، بسیار بسیار کتاب خوب است. تعبیر ایشون اینه: اگر اخباری، حشوی، یا حالا من دو سه تا دیگه هم صفت داره، خبری گوید، آن را بر اصولی بستن به غایت بی امانتی و نامسلمانی است. من نظر تاریخی ندیدم کتاب نقض جز مقدم ترین کتاب هایی است که لفظ اخباری مقابل اصولی درش به کار رفته. این در دست نوشته های مرحوم آیت الله روحانی من دیدم که معمولا میارن به دوره ملل و نهل شهرستانی، میگن اونجا اخباری مقابل اصولی و مجتهد به کار رفته. قبل از او میبینیم که در کلمات رازی هم در النقض وجود داره. جای دیگه میگه جماعتی اخباریه که خود را شیعه خوانند، این معنی مذهب ایشان است. ولی حالا بعد یه مسئله میگه، این معنی هم وقتی نگاه کردم دیدم درباره اینه که اخباریه اون روزگار میگفتن ما رمضون 30 روزه در هر شرایطی. وقتی ایشون میگه نه، تعبیرش هم جالبه، میگه علم الهدا یعنی سید مرتضی و شیخ الطائفه، شیخ موفق، بعضا میگن شیخ طوسی، اینها مقابل این قضیه ایستادن. پس باز یک نگار دیگر رو در تاریخ میبینیم میان اصول شیعه در قرن پنجم وجود دارد. در قرن ششم 560 تاریخ وفات مرحوم رازی است. در قرن هفتم ما در آثار رضی ابن طاووس هم گفتیم که این مطلب از علمای شیعه دیده میشه، بعدا هم در پیش از او در یا همزمان با او در کلمات شهرستانی در علم لبنهل هم هست. خب حضرت مصطفی و آقای ملا محمد امین اسفرآبادی که حالا به اصول تفاوت اندیشش با شیعه با مجتهدین اشاره میکنیم، کتابی نوشت به نام الفوائد المدنیه. این کتاب الفوائد المدنیه که مهمترین کتاب اوست، در حقیقت پایه‌گذار اندیشه اخباری بود. بعد از یک دوره 500 ساله افول اندیشه اخباریگری، این اندیشه اخباریگری در حالی که افول کرده بود از اون ابتدا با پیدایش شیخ طوسی و امثال سالک، بعدن میبینید دوباره توسط ملا محمد امین اسفرآبادی رشد میکنه. البته یه کسی رو میگن میتونه اندیشه او در اندیشه ملا محمد امین اسفرآبادی مؤثر بوده باشه، اونم ابن ابی جمهور احصایی است. ابن ابی جمهور احصایی که تا 904 زنده بوده، یه رساله‌ای داره به نام رسالت العمل به اخبار اصحاب نام. بعد از ملا محمد امین اسفرآبادی کسی دیگه ایست صاحب کتابی به نام منیت الممارسین که عبدالله ابن صالح سماهیجی با سین و هی دو چشم، سماهیجی بهرانی، که این در مجتهدین طعن بسیار میزده در حالی که پدرش جز مجتهدین بوده خود ملا صالح. بعد از اون کسی اومده که دیگه اونج اخباریگری افراطی است به نام میرزا محمد اخباری، میرزا محمد اخباری، ابو احمد محمد ابن عبد النبی اسفرآبادی نیشابوری. اینقدر این حضرت آقای میرزا محمد اخباری تند صحبت میکرده راجع به اصولیین، البته اینو بگیم در قبل از او در کلمات خود ملا محمد امین اسفرآبادی هم این بوده، مثلا جایی میگفته که شیخ مفید مبتدع اهل بدعت حساب شیخ مفید، یا میگفته تمام علمای مجتهد گمراهند. اما میرزا محمد اخباری دیگه حتی از این گذرونده که باعث شده سید محمد مجاهد، پسر سید علی طباطبایی صاحب ریاض، یک کتابی وجود داره به نام ریاض که قبلا تو اوضاع خونده میشد، قبلا بعد از لوم ریاض میخوندن. نویسنده این کتاب کسیست به نام سید علی طباطبایی، فرزندی داره به نام سید محمد مجاهد. چرا بهش میگن مجاهد؟ به خاطر اینکه در حقیقت فتوای جهاد به روس‌ها رو بعد از جنگ تو بعد از عهدنامه گلستان امضا کرد. سید محمد مجاهد که به نوعی استاد یا در درجه استادی شیخ انصاری هم بوده، که اینم از نکات زندگی مرحوم شیخ انصاری است که علی رغم فتوای جهاد سید محمد مجاهد به جهاد نرفته. حالا علتش چی بوده؟ طبیعتاً باید تحقیقات تاریخی کرد. برخی میگن چون شیخ یک چشمش نابینا بوده، توانایی بدنی نداشت. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که سید محمد مجاهد به اتفاق شیخ موسی کاشف الغطا، شیخ موسا کیه؟ شیخ موسا پسر شیخ جعفر کاشف الغطا است. شیخ جعفر کاشف الغطا کیست؟ شاگرد رحیم رهبانی است. چرا بهش میگن کاشف الغطا؟ به خاطر اینکه کتابی نوشته به نام کشف الغطا. خب نویسنده کشف الغطا میشه کاشف الغطا. کشف الغطاء، اما اسمش جالبه، کشف الغطاء در چی؟ ان معایب مرزا محمد عدو العلماء، اسم کتابه. این مرزا محمد اخباری است که الان صحبتشه. کشف الغطاء ان معایب مرزا محمد عدو العلماء. حالا چرا کتاب رو نوشته؟ برای که نوشته این که دار فتحعلی‌شاه قاجار بود، چون فتحعلی‌شاه قاجار از اندیشه اخباریگری حمایت میکرده، اینو نوشته که فتحعلی‌شاه بخونه که از دفاع از اونها دست برداره. خب آقای میرزا محمد اخباری افراط میکرده، فحاشی میکرده، توهین میکرده، در کربلان بودن اخباری ها. این دو بزرگوار یعنی شیخ موسی کاشف الغطاء و سید محمد مجاهد فتوای قتل اون رو صادر میکنن. قتل به قتل، البته اجرا نمیشه، فتواشه. نفر بعدی شیخ یوسف بهرانی است، از بزرگان اخباریون، 1186 وفاتش. مرحوم شیخ یوسف بهرانی اخباری بسیار معتدله، اخباری بسیار معتدل که کتاب مسلوشیه توحف الارود حدائق الناظره، حدائق الناظره کتاب معروف و مرحوم شیخ یوسف بهرانی است. مرحوم شیخ یوسف در وقت خودشو اخباری سلب نمیدونست. اخباری سلب هم اینو بگیم اصطلاح لقبه، لقبه بر میرزا محمد امین اشترابادی است. نمیگن اخباری صلب، یعنی استرابادی پایگزار اخباریه. خب بیشتر خودش رو حضرت مستطاب مرحوم شیخ یوسف تابع مجلسی میدونسته، میگفته مجلسی هم روش اعتدال داره بین اخباریگری و اصولیگری. از دیگر بزرگان اخباری سید نعمت الله جزایری است، 1112 وفات ایشون. بعدی کسی که اخباری دانسته شده مرحوم فیض کاشانی است. فیض کاشانی صاحب الوافی که در روایات 1091 وفاتشه. فیض داماد چی بوده؟ داماد صدر المتعلهین بوده. دو تا داماد داشته، صدر از فیض و فیاض لاریجی. صاحب رسائل هم که صاحب مسائل هم که شیخ قرآنی باشه از دیگر اخباریون نامدار روزگار ماست، که خب کتاب اثرگذار در بسیار ارزشمندش هم خب در دست هم است. دوره اخبارگری گفتیم با ملا محمد امین اسفرآبادی شروع شد که متوفای 1033 تا پیدایش وحید 1205 وفات وحیده، یعنی چیزی تقریبا حدود 140-50 سال بلوغ اخباری ها تو همزمان با دوره صفوی است. اواسط من مرحوم وحید که خودش ابتدا در نجف بوده هجرت میکنه و میره کربلا. وحید جوان بوده، مرحوم شیخ یوسف بهرانی پیر، از کرامات شیخ یوسف بهرانیش که مرحوم شیخ یوسف بهرانی درسشو میده به وحید، میگه بیا حرفاتو بزن. وحید سه روز منبر میره و تمام اندیشه اخباری ها رو نقد میکنه، نمشتن نصف اما نصف ممکنه به معنی 50% نباشه، معنی درصد زیادی از شاگردهای شیخ یوسف بهرانی رو از اندیشه اخباریگری برمیگردونه که دیگه درس رو نمیگیره. بعد هم فتوا میده که نماز با مرحوم بهرانی باطله، حکم میکنه. از اون طرف شیخ یوسف بهرانی حکم میکنه به اینکه نماز با وحید درست، بسمینه این کجوریه میکنه به وزید به خودش عمل میکنه، منم به وزید خوده باری کلا به شیخ یوسف بهرانی ولی میزه محمد اخباری هم بسمی تو هر طرفه یه همه جور هست. خب مرحوم وحید با ستیزه که بهبهانیست، مرحوم وحید ملا محمد ملا باقر وحید که الان وحید به خاطر لقبشه، در اینقدر وحید اسم ایشون نیست لقبشه، به عنوان مجدد مذهب رکن طائفه با این القاب ازش یاد میشه. یکی از بزرگترین شاگردان ایشون همین کسیست که الان ازش یاد کردیم، شیخ جعفر کاشف الغطا متوفای 1227 وحید 1205 بود، ایشون 1227 تا تقریبا 20 سال 22 سال بعد استادش به رحمت خدا رفت. ایشون هم کتابش کشف الغطا ان معایب مرزا محمد عدو العلماء این صاحب این کتاب. بعد از او شیخ موسی کاشف الغطا است که پسر شیخ جعفر صاحب جواهر در میان مجتهدین تا به اوج بلوغ خودش دوره شیخ انصاری میرسه. مرحوم شیخ متوفای 1281 یعنی تقریبا حدود 75 سال بعد از رحلت وحید بهبهانی. شیخ هم به شدت به وحید علاقمند بوده، به شدت علاقمند بوده، به گونه ای که من البته اینو مشافهتن شنیدم، یکی از بزرگان نقل میگفت یکی از نواها یا نتیجه های وحید به دنیا اومده بود گنداقی بود، این همین گنداق وحید رو میبوسید، تو علاقه و ارادتی که به مرحوم وحید داشت این بچه رو که حالا نتیجهش بود نوش بود به وحیده که به او دادند، رنداغه این بچه رو به احترام وحید میبوسید. خب میرسیم به حرفای شیخ خواهیم دید. خلاصه اینجا بگیم تمایز بین اخباری ها و اصولی ها اگر بخواهیم فعل جمله بیان بکنیم در چیست؟ یکی بحث حجیت عقل در احکام شرعی است. یه قاعده ملازمه، قاعده ملازمه قائل به این که کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، که البته مکانیزمی داره همینجور کشکی هم نمیشه گفت، اما این رو بالکل اخباری ها ممکن نکته دوم اینه که میگن هر چه در کتب عربه وجود داره درست، قطعیت صدور کل ما نرده در کتب عربه، بدون نیاز به بحث سندی. خب این نقطه مقابل اندیشه رایج اصول مشیعه بوده، اونا میگفتن نه اینا را باید بررسی کنیم. البته باز مثلا این مطلب در اندیشه برخی از اخباری های متأخر مثل مثلا فرض بفرمایید محمد ابن علی بهرانی یا خود شیخ کتاب بهرانی، اینها تعدیل شد. نکته دیگه که در رسائل حتما خوندید و بسیار هم منشای اثره، بحث جرایان براءت و عدم جرایان براءت در شبهات حکمیه تحریمی است. شبه دو نوعه، یا حکمیه یا موضوعی. یه وقت حکم داستانو نمیدونیم، یه وقت موضوع برامون مشتبه شده، یه وقت اساسا نمیدونیم. مثلا فرض بفرمایید غنا چه حکمی داره، تو باید شارع در حقیقت مشکل گشاشه. یه وقت نه من میدونم خون نجسه، نمیدونم این خون افتاده تو میگن. در شبهات حکمیه که خودش دو نوعه، تحریمیه وجوبیه، گاهی اوقات شک ما در اینه که غنا حرام هست یا نه، شبه تحریمی. یه وقت شک در اینه که آیا رؤیت هلال واجب هست یا نه، شبه وجوبیه، شک در وجود داره. حضرات اخباری ها در شبهات تحریمیه و حکمیه جریان براءت رو قبول نداره. این که میبینید رسائل در این دارم میگم، میبینید رسائل رو باز میکنید در ابتدای همون مباحث براءت تمام هم شیخ انصاری شاید نصف بیشتر سال به اینه که در مالان السفیه بعد تقسیم میکنه، میگه شبهات تحریمی و حکمیه چهار دستن: مالان السفی، تعارض نصوص، اجمال نصوص و شبهات موضوعی که البته اداده این میشه. تمام تلاش اینه که شیخ این رو بحث بکنه، معین کنه، مشخص بکنه. این برای میکنون بحث اون وقت داغه، اینقدر حرفای اخباری ها رو مطرح میکنه، حرفای مرحوم جزائری رو مطرح میکنه، برای اینکه اون زمان این بحث بحث روز به اصطلاح ما. خب اصولی ها قبول دارن، اونها قبول ندارن. چهارمین تفاوتشون نفی حجیت اجماع. آقایون اخباری ها حجیت اجماع رو قبول ندارن. پنجمینش نفی احتجاج به قرآنه. میگن به کتابهای قرآنی نباید، به آیات و ظواهر قرآنی نباید مراجعه کرد، ما باید بریم سراغ روایات و بس. و ششمین مطلبی که هست در حقیقت نفی اجتهاد، هر گونه تقلید و اجتهاد ممکنه. این شش تفاوت رو، شش تفاوت بنیادین بین این دو عقیده قرار دادن. پس تو این نیم ساعتی که خدمت آقایون بحث کردیم، یک کلیاتی از دوره اخباریگری گفتیم که شاید هم لازم بود، چون اخباری ها یک اندیشه بسیار تأثیرگذار در یک مقطع زمانی هستند و در حقیقت اصول رو برای حدود 200 سال به محاق فرو بردند. این دوره تاریخی رو با هم مرور کردیم. حالا ببینیم دوستان اینجا به بحثای کلی رو قرار دادن، چون من ترتیبم با ترتیب بحث میگرد، اینا تقریبا همه بحثاش رو ما گفتیم. در بحثای فقهی،
در
بحث فقه میگفتن، در روش فقهی، اونم ظواهر و نه نصوص، نه نصوص. اصلا اخباریگری یه اندیشه کلامی نیست، یه اندیشه فقهی است، یعنی یک نزاعی است در میان فقها. لازم العمل میدونستن، اصلا بحث سندی صحت و معتبر رو اینا بحثای رجالیونه. اونا میگفتن کتب اربعه در حقیقت کتب معمول انده هاست، معتقد بودن به اینکه هرچی توش هست لازم العمله،
اما درستی رو نبودن.
درسته چه برسه این منو دوش عمل کرد بله درسته هرچی هست باید عمل نمیرشتی این مطلبش خیلی از اون چیز که ما گفتیم کمتره این روز تعطیل بود بیکار بود این ذره بیشتر میشه. خب بریم میخواییم ذره بحث رو بریم جلو حالا دوستان بنویسن یکی از بحثای کتاب رو اگه نویسید گوشم بکنید بحث بسیار مهم تاریخی من باید اینکه دوستان بنویسن عرض میکنم تأثیر اخباریون در پیدایش شیخیه است. اگه روزی گذشت و گذرمون افتاد به بحث‌های شیخیه پیروان شیخ احمد احسایی تأثیر اخباری ها محتاج یک بحث تاریخی خوبه که تأثیر اخباری ها در پیدایش شیخیه چی بوده، اصلا شیخیه کیم، آرایشون چیست، شیخ احمد احسایی است، بعد از او سید کاظم رشدی است، بعد از او میبینید یه باب ظهور میکنه، یعنی از دل اخباریه شیخیه برمیاد، از دل شیخیه بابیه، از دل بابیه بهاییه. پس این سیر تاریخی هم سیر قابل مطالعه است. خب حالا میتونستیم حرف بزنیم، میخواییم دیگه این بحثو ببندیم که گفتم کاربرد اصطلاح اولین بار در قرن ششم گفتم نه این درست نیست، ما قبل از او هم در کتاب مبسوط داریم، در جای دیگه هم داریم، رواج اطلاق اخباریگری و اخباری سلب که از ترابادی باشه در قرن 11، این سماهیجی بهرانی رو که گفتیم پدرش البته جز مشتهدین بوده، میرزا محمد اخباری هم گفتیم و کتاب کاشف الغطا در رد او. خب حالا برمیگردم آخر بحث میذارم سفر رو ببینیم. محقق بهرانی کتاب معروفش الرسائل الاصولیه، یه کتاب دیگه هم داره الفوائد الحائریه، حائری، حائر یعنی کجا؟ کجا؟ حائر حسینی، حائر، حائر حسینی یعنی کربلا، که الفوائد الحائریه یعنی کتابی که در اونجا نوشته، مثل قروی، قروی یعنی نجف، قری یعنی بلند، ارض القری یعنی ارض المرتفعه، خود نجف هم در کتابهای لغت میگن نجف ای الارض المرتفعه، زمین بلند. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا در حقیقت مرتفع بوده نسبت به کوفه که در لب شط فرات واقعه اونجا بلند بوده. معمولا اگه خوندی فلانی حائریه یعنی کربلایی، قروی یعنی نجف. بعدی سید مهدی بحرالعلوم که از شاگردان معروف مرحوم محقق بهبهانیست، سید مهدی بحرالعلوم یه برادری هم داره سید محمد بحرالعلوم، اینها همه نواده های مجلسی هست، اینا به نوعی پدرشون یعنی مادرشون نوه دختری مجلسی اوله، مرحوم مجلسی دوم دایشون میشه. و بعدی سید محسن الاعرجی، چون اسمش عربیه باید هم عربی خود، المحصول فی علم الاصول کتابشه که داریم دیگه اینا به درقه شما خب پس کنتر میتونیم بریم. مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع رو خوندیم، قایت المعمور فی علم الاصول. تا میرسه به میرزای قومی صاحب قوانی، تو میرزای قومی کجایی بوده؟
اما آقا بوده
یادمه. آره آل بویه،
آیت الله
عثمان
که
در خانم آیت الله عثمان سرگرد
بتونم هست
و
از
زهران
میاد
نجه. بله
تو در مزید خیلی هم بیست مهدی بحرالعلوم هم عبدا عمو اتونه، چون سفت مهدی عبدالعلوم با محقق وحید بهبهانی خالزادن دوتا، چون با حاجام باقر سلطان تبایی نبتگار محمد باقر محمد تقیه مجلسی، چون محمد باقر مجلسی دایی شما مهدی بحرالعلوم عمو شما باش کنه تا جد شما میرزا خونی هم همشهدی سید محمد تقیه بحجده
سید نه شیخ محمد تقی دارم،
مادرش
سادات بباله از مادر دیگه سیادت نمیرسه. خب رضا شفی آقای شیخ کاظم آجرکم الله انشاءالله. خب اما بعدی سید علی صاحب ریاض که
نوادگان میان اونم اونا با سپنسر
حکیم با حاجا حسین بروجردی عموزادی حقی هم تو شجر نام. آخه اینجوری که بخواهیم باید دونه دونه اسامی که میاد تو
بخواهی
تا خدا سلامت بود آقای سید علی صاحب ریاض سید علی طباطبایی شیخ اسدالله تستری این رو گوش کن دیگه. آقای شیخ اسدالله تستری شیخ نه میخواه بگی بازناقه کی بوده یا نمید شیخ اسدالله تستری صاحب کشف الغناء که همشهری شیخ انصاری، شیخ انصاری هم در مباحث اجماع در کتاب رسائل به آرایشون خیلی توجه سید محمد مجاهد صاحب مفاتیح اصول که پسر همو صاحب ریاض باشه سید علی طباطبایی که البته این اشتباه سید علی طباطبایی همو سید علی صاحب ریاض خب شریف العلماء که از شاگردان شیخ مصابیح اصول محمد مهدی نراقی شرح تجرید اصول مرحوم هاش محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین اینا رو چون ورقشو دوستان جلوی دستشون دارن تون رد میشه صاحب فصول شیخ محمد حسین اصفهانی الفصول الغربیه بعد سید ابراهیم بن محمد باقر موسوی قزوینی ضوابط الاصول که در حقیقت شرح معالم بسیار هم شرح خوب بود محمد ابراهیم بن محمد حسن کاخی اشارات الاصول محمد حسن صاحب جواهر کتاب الجواهر که کتاب جواهر در واقع جواهر کلام در علم فقه اما حالا به هر حال از بزرگان این رشته است تا میرسیم به شیخ انصاری فرائد الاصول میرزا ابوالقاسم کلانتر
اون جد بتونه رحمت الله تعالی جد استشار
باشه مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر که مقرر شیخ مطار الانصار تقریرات و بحثای شیخ در مباحث الفاظ که بله همجوری هم که میگن جد خانم امامه یعنی یه پسری داره میرزا ابوالفضل میرزا ابوالفضل پسری داره میرزا محمد که میرزا محمد پدر خانم امام خودمون باشه و اما میرزا حسن شیرازی که صاحب فتوای معروف تنباکو میرزا حبیب الله رشدی صاحب کتاب بدایع الاصول که در حقیقت یکی از شاگردان مهم شیخ انصاری است محمد حسن میرزا محمد حسن آشتیانی بحر الفوائد و حاشیه رسائل میرزا محمد کاظم خراسانی هروی اهل عراق کفایت الاصول میرزا حسین نائمی مرحوم نائمی داریم رسیم به دوره معاصرین یک نسل قبل خودمون میرزا حسین نائمی صاحب کتاب فوائد الاصول که اجود و تقریرات هم البته است مرحوم آقای خویی کتاب ایشون رو تقریر کرده دوتا فوائد الاصول کاظمینی ازش تقریر کرده اجود و تقریرات رو مرحوم آقای خویی مرحوم نائمی مرحوم آغازی ها این رو بحثمون توجه کنیم مرحوم نائمی مرحوم آغازی های عراقی که الان اسمشون میاد و بعدا مرحوم عثمان حسین اصفهانی کمپانی این سه بزرگوار یکی از دوره های بلوغ اصول شیعه رو رقم زده به خاطر نقدها و بررسی هایی که نسبت به آرا هم داشتن به خصوص آغازی ها و مرحوم نائمی این نگار و بحثی که اونها با هم داشتن که بعضی جاها البته به اختلافات عمیق هم میکشیده این دوره دوره است که بسیار بسیار اصول شیعه بارور شده ما الان امروز سر سفره یک شیخ انصاری هستیم بعد پخته شدن بر مکتب آخوند خراسانی و بعد این سه بزرگوار اون وقت نهله بعدی اینها شاگردان نجفی و شاگردان قمیش البته از شاگردان بزرگ مرحوم آخوند بعد از مرحوم عاشق عبدالکریم و حائری هم یاد بکنیم که حالا اسمشون اینجا اومده صاحب کتاب درارل کسی طوائف یه نقطه دیگه ایه که اینجا البته دوستان ننوشته بودن من دیشب نگاه میکردم در همین دوره مرجعیت تام و فراگیر مرحوم آستبرسن اصفهانی همزمان با نائمی آزیا مرحوم اصفهانی و در قوم عاشق عبدالکریم بزرگترین مرجعیت شیعه توسط مرحوم آستبرسن اصفهانی شکل گرفته آستبرسن متوفای 25 یه حق بزرگی هم به گردن ایرانی ها و به خصوص آذربایجانی ها داره، به خاطر اینکه وفات او در قائله آذربایجان که داستان حزب دموکرات بوده باعث یک فتح و فتوحات خوبی برای ایران شد. حالا اون قصه هاش قصه های دیگه است. مرحوم آغازی های عراقی بدایع الافکار و مقالات اصول میان جلوتر، مرحوم اصفهانی همون کمپانی نهایت و درایه کتاب اصلیشونه، مرحوم آقای بروجردی از بزرگترین اصولیون معاصره که دوتا کتاب دارن، دوتا تقریبات نهایت الاصول و لمحات الاصول. لمحات الاصول تقریبات کی از آقای بروجردی؟ مرحوم امام از آقای بروجردی. مرحوم آقای حکیم حقایق الاصول قلم خودشونه، شرح بر کفایه است. مرحوم اینجا قبل از آقای بزنوردی میتونیم از یکی از اصولین معاصر بزرگ یاد کنیم، مرحوم آقای داماد. مرحوم آقای داماد که بسیار تاثیرگذار در اصول قوم و شاگردای زیادی هم دارن، بسیاری از کسایی که هستن شاگردان مرحوم آقای داماد در قوم هست. مرحوم بزنوردی صاحب منتهى الاصول قلم خودشونه، تقریرات نیست. مرحوم شهید صدر مباحث الاصول کتاب دیگه هم البته ایشون یه علم الاصول هم داره که حلقات معروفه. و مرحوم امام که حالا کتاب های ایشون رو اینجا نوشتیم که اگه کتاب های امام بخواستن بنویسن. و مرحوم آقای خود، خب این ترتیب هم البته به تاریخ وفاته، ولی برخی از اینا خیلی با هم اختلاف سنی زیاد دارن، مثلا مرحوم سعد از هم امام هم آقای خویی کوچیک داره، ولی به معمولا نحوه سیر نویسی به این گونه است که به نحوه وفات یادداشت میکنن. بعد آقای خویی هم میتونیم تو معاصرین وارد بشیم، اما فعلا تو همینجا نگه میشیم. خب یه بحث طولانی رو در علم اصول شروع کردیم، بحثی که از یک شنبه گذشته شروع شد و در حالی که خوشبینانه فکر می‌کردیم تا پایان هفته تموم میشه، این هفته رو هم به نوعی درگیر بودیم، اما خب خیلی از دوستانم تشویق کردن، گفتن بحثای شاید پرثمری باشه به کار. فردا بحثمون در باب تعریف علم، تعریف علم رو از کتاب مناهج الوصول امام شروع می‌کنیم که تعریفی رو از علم ارائه دادن. با این مناهج الوصول کتاب است که امام در مباحث ابتدای علم اصول نوشتن، اون انوار الهدایی مال بعده. حالا ما رو بخواییم دونه دونه طبیعتا تو طول این مدتی که با هم انشاءالله مباحثه داریم، این مباحث علم اصول و کتاب ها و مباحثی که امام دارن در بحث مختلف رو انشاءالله با هم برور بکنیم. پس فردا اون کتاب ها رو که گرفتیم، اونا که گرفتن به اونا که نگرفتن بدن، اون کتاب ها رو اونا که نگرفتن هم برن بگیرن. فردا از با جلد اول مناهج، البته خیلی کاری واسه نداریم، اون ورقه‌ای که بهتون دادن امروز علی‌القاعده اون عبارت لازم مناهج رو داره. فردا انشاءالله این بحث رو میاریم. امروز از بزرگان شیعه بسیار یاد کردیم، جا داره که یک فاتحه پرپیمونه انشاءالله بر همه این بزرگواران بخونیم.